هستیم به خاطر فیض در نام عیسی مسیح، آمین. ما در سری فیل در اتاق هستیم، فکر کنم قسمت پنجم هست. کی این قسمت اینو میگه که کی تعیین میکنه چی درسته و چی غلط؟ بیایم بریم توی کتاب مقدس و بیایم کلام رو بخونیم. لطفاً بیستید با من. چند جای مختلف کتاب مقدس داریم. اشعیا، متا، میکا و مرقس. من اومدم که شما زندگی داشته باشی. اشعیا 5 میگه وای بر کسانی که بدی را نیکی و نیکی را بدی میخوانند، وای بر آنان که ظلمت را در جای نور و نور را در جای ظلم مینشانند، وای بر آنان که تلخی را در جای شیرینی و شیرینی را در جای تلخی مینهند، وای بر کسانی که در چشم خود حکیمند و در نظر خیش خردمندند. متا 6 میگه چشم چراغ بدن است، اگر چشمت سالم باشد تمام وجودت روشن خواهد بود، اما اگر چشمت فاسد باشد تمام وجودت را ظلمت فرا خواهد گرفت. پس اگر نوری که در تو ظلمت باشد چه ظلمت عظیمی خواهد بود. میکا 6 میگه ای مرد، او تو را از آنچه که نیکوس آگاه ساخته و خداوند از تو چه می طلبد جز آنکه انصاف را به جای آری و محبت را دوست بداری و با فروتنی در حضور خدای سلوک کنی. مرقس 12 میگه عیسی گفت مهمترین حکم این است، بشنوی اسرائیل، خداوند خدای ما خداوند یکتاست. خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر و قوت خود محبت کن. دومین حکم این است، همسایت را همچون خیشتن محبت کن. بزرگتر از این دو حکمی نیست. این کلام خداوند. بفرمایید بشینید. امروز صبح میخوام یه چیزی رو گزارش کنم. یک چیزی به طور وحشتناکی برای نوام اتفاق افتاده. بیاین این ویدیو رو ببینیم. چی تو جیبت داری؟ میتونی بهم نشون بدی؟ چی تو جیبت هست؟ چی تو جیبت هست؟ بهم نشون بده. این مرد کوچیک با عینک آفتابیش، اگه ویدیو رو بیشتر نگاه کنیم، چند تا کلید توی کلید و موبایل تو جیبش داره. فکر میکنه آماده رویارویی با زندگی هست. مشکل اینه که در چند هفته گذشته اون به همه چیز نگفته. میخوای چکماتو بپوشی؟ نه. میخوای بری مهد کودک؟ نه. کتتو میپوشی؟ نه. غذا میخوای؟ نه. آره. تنها چیزی که بهش بله میگه غذاست. نمیدونم به کدوم یکی از ما رفته، من یا مامان بزرگش، حالا نمیخوام اسمشو بگم. لیان 2 سالشه. فکر و رفتار اون برای یک بچه 2 ساله عادیه. ما میخندیم. اما اگر همین جوری کش خلق باشه تو سن 12 سالگی، 22، 32، 42 یا 52 سالگی، مشکل بزرگی خواهد داشت. اون زندگی رو برای خودش و اطرافیانش دردناک خواهد کرد. اول از همه لیان باید یاد بگیره که نمیتونه هر کاری که میخواد انجام بده، طوری که اون باید بدونه که کارهایی که میکنه، حرفایی که میزنه روی اطرافیانش تأثیر میذاره. اون باید یاد بگیره که دیگران رو ببینه، باشون همدلی کنه. دوماً اگرچه الان اینو متوجه نیست، اما زندگیش به اطرافیانش بستگی داره، نه هر چی که اون خواست انجام بده. اون دنیایی رو نمیخواد که اون رو گرسنه رها کنه. اون دنیایی رو نمیخواد که پدر مادرش بهش اهمیت ندن. اون واقعا دنیایی رو نمیخواد که توی اون هر کسی کاری رو که به چشم خودش درسته انجام بده. ما امروز تو چه دنیایی داریم زندگی میکنیم؟ تو کانادا، همونجور که میدونین کانادا کشوری که ما دیدگاه مذهبی، فرهنگی، فلسفی زیادی اطراف خودمون میتونیم ببینیم. ما زندگی رو متفاوت میبینیم، ما راه متفاوتی برای نگرش درست یا نادرست داریم، ما متفاوت رفتار میکنیم. من یک مکالمه با هوش مصنوعی داشتم، من با ربات اوپن ای آی صحبت کردم، ازش پرسیدم که در مورد همین موضوع پرسیدم، گفتش که هیچ پاسخ واحدی برای تشخیص درست و غلط بودن وجود نداره، چون میتونه به باورهای شخصی، هنجارهای فرهنگی و ارزش‌های اجتماعی بستگی داشته باشه. برخی از افراد ممکنه بر آموزه‌های دینی یا معنوی تکیه کنند، در حالی که برخی دیگر ممکنه از عقل و منطق استفاده کنند. در نهایت این به خود فرد بستگی داره که تشخیص بده چه چیزی درسته یا نادرست. کی میتونه با هوش مصنوعی بحث کنه؟ ما که نمیتونیم. چطور تشخیص بدیم درست یا غلط چیه؟ آیا واقعا هر کسی حرف خودش رو میزنه؟ آیا ممکنه؟ تو کانادا آیا واقعا جایی هست برای اینکه ببینیم اشیا 5 چی میگه؟ وای بر شما که شرارت را نیک و نیکی را شرارت مینامیش، تاریکی را نور و نور را تاریکی تبدیل میکنی. شما آنچه را که شیرین تلخ و آنچه که تلخ شیرین میکنی. وای بر شما که خودتون رو دانا و زرنگ میدونین. خیلی مهمه که در مورد چند تا کلمه در مورد جهانبینی صحبت کنیم. در کانادا اون نگرشی که غالب هست، وقتی از اخلاق یا ارزش ها صحبت میکنیم، این گفتگو رو موضوعی و خصوصی میدونن. هنجارهای اخلاقی نسبی هستن، مطلق نیستن. به ما گفته شده که ما در انتخاب بر اساس افکار و احساساتمون آزادیم، یعنی همونجور که دوست داریم میتونیم فکر بکنیم، هرچی که احساسمون میگه همون درسته. به عبارت دیگه اون چه برای یک نفر درسته لزوما برای شخص دیگه درست نیست. اینجاست که میشنویم مردم میگن این ممکنه برای تو درست باشه اما برای من درست نیست. اخلاق به نوعی مثل سلیقه موسیقی یا هنری شده. وقتی از علم صحبت میکنیم، به ما گفته میشه که در مورد حقایقی صحبت میکنیم که عمومی، عینی و قابل آزمایش هست، اون چیزی که همه میتونن قبولش کنن. از همه انتظار میره بدون در نظر گرفتن باورها یا ارزشهای شخصیشون واقعیتهای علمی رو بپذیرن. آیا توجه کردین که دولت یا رسانه ها وقتی از شما میخوان چیزی رو باور کنین یا به روش خاصی رفتار کنین چقدر به علم متوسل میشن؟ دیدین دولت همش میگه علم علم. خب حالا علم چی هست که شما دنبال که ازش میگین؟ این ساینسی که اینا میگن ما رو مجبور میکنه که به روشی که اونا میگن رفتار کنیم و باور کنیم. این جهانبینی چطوری خودش رو نشان میده؟ مثالش فرهنگ هوکاپ هست که در این فرهنگ روابط جنسی گاه به گاه طبیعی تلقی میشه. یعنی شما هر چند وقتی با میتونید با یک نفری رابطه جنسی برقرار کنی و انگار که اتفاقی افتاده. هر فرد باید از آزادی برخوردار باشه، آزادی جنسی، تا در صورت تمایل خودشون رو از نظر جنسی ابراز کنن. این دیدگاه ریشه در چی داره؟ این دیدگاه ریشه در نظریه شخصیت داره، همون نظریه که ما قبلا در موردش صحبت کردیم. شخص یعنی ذهن و آگاهی از بدن فیزیکی جداست. اینو نظریه شخصیت میگه. فرض بر اینه که کاری که ما با بدنمون انجام میدیم بر خود واقعیمون تأثیر نمیذاره. دوباره چیزی که نظریه شخصیت میگه اینه که کاری که من با بدنم انجام میدم بر خود واقعی من تأثیری نمیذاره. نه فقط اون، بلکه ترجیحات جنسی یک فرد بستگی به این داره که اون کی هست. هر گونه محدودیتی در ترجیحات جنسی به عنوان یک حمله شخصی حساب میشه. اگر موافق نباشیم که من چی هستم و باوری که من دارم، تو به من نفرت داری. پیام اینه تو منو دوست داری اگر بذاری خودم باشم، اونجوری که دلم میخواد رفتار کنم. آزادی انتخاب ارزش مقدس هست. و بزرگترین گناه، گناه عدم تحمل هست. همه چیز نسبیه. احتمالاً شما درک کردین که چیزایی که گفتیم خیلی با هم تناقض دارن. آیا جایی برای شنیدن حرفای عیسی در متی 6 وجود داره؟ چراغ بدن چشمه. اگه چشم تو سالم باشه تمام وجودت روشنه، اما اگه چشم تو سالم نباشه تمام وجودت در تاریکی خواهد بود. پس اگر اون نوری که در توست تاریک باشه، اون چه تاریکی عظیمی خواهد بود. عیسی مسیح میگه از طریق چشم تمام بدن راه خودش رو پیدا میکنه. چشم مجرای نور برای قلب هست. عیسی مسیح میگه قلب و بدن با هم ارتباط نزدیک دارن. او ما رو به عنوان روح‌های مجسم میبینه. هر چیزی که ما میبینیم روح و روان ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده. وقتی جهانبینی ما خوب باشه میتونیم به وضوح ببینیم و در نور را بریم. وقتی جهانبینی ما بد باشه، یعنی ناسالم باشه، ما در تاریکی زندگی میکنیم. اگر متی 6 رو بخونین، همینی که الان خوندیم، عیسی مسیح میگه که همش بر جلال خودت، برای نام خودت، برای خودت زندگی نکن. تو نمیتونی از نور پر باشی وقتی که تاریکی خودت پری. خب چطور باید به این جمله پاسخ بدیم که همش هم میشنویم که هر کس باید آزادی اینو داشته باشه تا درست و نادرست خودش تعیین کنه؟ هر فردی میتونه، فقط میتونه حقیقت خودش رو زندگی کنه. اولین نکته اینه، حقیقت خودت رو زندگی کن. این که میگن حقیقت خودت رو زندگی کن، ما رو تو دره‌ای از استخوان‌های شکسته رها میکنه. به هر حال چطور کسی میتونه این همچی چیزی رو بگه که حقیقت خودت رو زندگی کن؟ این یک ادعا هست وقتی که میگیم حقیقت خودت رو زندگی کنیم. یکی از عمیق‌ترین رمزهای زندگی انسان این هستش که میتونیم، اینه که میتونیم خوب و بد رو تشخیص بدیم. چه شکلی میتونیم بگیم که حقیقت خودت رو زندگی کنیم؟ پشت این ادعای عظیم که اخلاق نسبی یا خصوصی چی هست؟ این یه ادعای مطلقه. مردم از کجا بفهمن که این درسته؟ یکی از پس اگر نسبی بودن اخلاق درست باشه، دلیلی برای محکومیت هیچ عملی نداری. ما هیچ پایه اخلاقی برای محکوم کردن هیتلر و قاچاقچیان مواد مخدر و پدوفیل ها که رابطه جنسی با کودکان دارن نداریم. این واقعیت که ما حتی یک عمل رو شر میدونیم نشون میده که در جای معیار اخلاقی وجود داره. حقیقت خود تو زندگی کن منجر به انواع تضادها میشه. کسی که میگن هر کسی میتونه تشخیص بده چی درسته چی غلط، برمیگردن کسایی که محیط زیست و آلوده میکنن، رفتار نژاد پرسته دارن یا کودک آزاری میکنن رو محکوم خواهند کرد. ولی برای چه اساسی؟ چون مردم بدون هیچ اساس اخلاقی زندگی میکنن، وقتی که یه چیز رو پیدا میکنن، چیزایی رو که منفور میدونن پیدا میکنن، شروع میکنن فرهنگ کنسل کردن رو را میندازن، کنسلش میکنن کلا. صداهای مخالف به نام خشم اخلاقی خاموش میشن. بچه اساسی این سوالی که باید بپرسیم. مردم یه چیزی رو میگن اما چیز دیگه ای زندگی میکنن. ممکنه حتما متوجه شدین که پهنای باند نسبیگرایی اخلاقی در واقع بسیار باریک هست. این به یک حوزه خصوصی نسبتا محدود مثل ترجیحات جنسی و مصرف مواد مخدر محدود میشه، اما محیط زیست، نژاد پرستی سیستماتیک و سوء استفاده از کودکان رو شامل نمیشه. این که تو حقیقت رو زندگی کن فقط همین نیست، یه چیز خیلی جدی هستش. مردم ممکنه بی ناگاه نباشن، اما در دنیای اما اینکه حقیقت خودتو زندگی کن انگار مثل اینه که تو دنیای نیچه و فوکو زندگی میکنن. فریدریچ نیچه فیلسوف آلمانی بود، به خدا اعتقادی نداشت. تو کتاب خودش که اسمش از فراسوی خیر و شر، استدلال کرده که اخلاق نه تنها نادرسته بلکه هیچ هدف مفیدی هم نداره. از نظر نیچه مردم فقط حیوانایی هستن که زبان اخلاقی ایجاد کردن که اونها رو به شیوه های ناسالم محدود میکنه. و میگه که تنها راه تعاضرات اخلاقی اجتناب ناپذیر بین مردم اعمال قدرت هست. میشل فوکو همچنین یک ملحد هست، یعنی به خدا اعتقاد نداره. اون فیلسوف فرانسوی بود که که یکی از پدران پست مدرنیزم و جنبش پسا حقیقت هست. اونم نقش خیلی مهمی داشت توی این قضیه. اون استدلال میکنه که همه روابط توسط قدرت کنترل میشه. وقتی تو دنیای فراتر از خیر و شر زندگی میکنیم، خودمون رو تو دنیای قدرت بیرحم پیدا میکنیم. اونا یه سری چیزها رو میگن و مردم مجبور میکنن که دنبالشون کنن. فوکو تو زندگی شخصی خودش، بین زندگی فوکو رو نگاه کنیم، اون حقیقت خودش رو زندگی میکرد، بین زندگیش رو نگاه کنیم چه جور زندگی داشت. فوکو در زندگی شخصی خودش رفتارهای جنسی سادومازوخیستی داشت و برای اینکه پدوفیلی یعنی رابطه با کودکان جرم نباشه خیلی مبارزه کرد برای این قضیه. فاسد و قدرت بیره. نیچه و فوکو با سخنان لورد ولدمورت به هری پاتر تو کتاب هری پاتر و سنگ فیلسوف میگه که هیچ خوبی و بدی وجود نداره، فقط قدرت وجود داره و اونا خیلی ضعیفتر از اون هستن که به دنبال قدرت باشن و این تاریکی عصر ما رو توصیف میکنه. ما همش داریم میبینیم اینو دورمونه و داریم جذبش میکنیم و احساس میکنیم و فکر میکنیم که اینا درستن. بیاین چند نمونه کتاب مقدس از قدرت رو مشاهده کنیم. داوود پادشاه، زن همسایه‌اش رو دید، شهوتش اومد بالا، اونو میخواست، اون از قدرت سلطنتی خودش برای آوردن اون به خونش استفاده کرد، باهاش زنا کرد و بچه با حامله شد. داوود چون بچه با حامله شده باهاش زنا کرد و حامله شده بود، از قدرتش استفاده کرد برای تغذیه اشتیاقش، برای اینکه اینو بپوشونه. شوهر اون زن رو با فریبکاری از جنگ برگردون، شوهر اون زن رفته بود جنگ، برگردوندش به امید اینکه بادشبا رابطه جنسی برقرار کنه و بعد بندازه این حاملگی رو گردن خود اوریا که همسر اون بود. وقتی این اتفاق نیفتاد، داوود اوریا رو با دستور صریح برای کشتن اون توسط دشمن به خط مقدم فرستاد. داوود داشت حقیقت خودش رو زندگی میکرد، داشت دنبال اشتیاق خودش رفته بود. ما باید از خودمون بپرسیم و از همسایمون بپرسیم آیا واقعا دنیایی رو میخوام که هر کس حقیقت خودش رو زندگی بکنه؟ داوران 21-25 میگه در آن زمان در اسرائیل در پایان کتاب داوران اسرائیل مانند صدوم و گمورا شده. کلام خدا بر ما بر سر ما فریاد میزنه اونجا نرو. نسبی گرایی اخلاقی ورشکسته است. ما به معیارهای اخلاقی نیاز داریم. معیارهای اخلاقی که مطلقهای اخلاقی از اونجا میاد. برخی استدلالشون برای اخلاق، خیلی از ما گیجیم که چی درسته چی غلط. این فیض خدا نیست به نظر شما که برای ما مشخص کنه چی درسته چی غلط؟ برخی استدلالشون برای اخلاق بر اساس نظریه تکامل هست. مردم چیزایی رو از این قبیل میگن. این در قرن 21 انجام این کار درسته. چرا؟ ما تو قرن 21 زندگی میکنیم. البته که ما این کار رو میکنیم. خب چرا؟ چه فرقی میکنه قرن 21 با بقیه تایم؟ اونا میگن که انسان ها به موجودات اخلاقی تبدیل شدن، چون اخلاق فرصت بهتری برای همکاری و بقا و تکثیر بشر ایجاد میکنه. بیاییم به تاریخ نگاه کنیم. این همکاری تقریبا همیشه محدود به یک گروه بسیار کوچیک مثل قبیله، قوم یا خانواده است. چیزی که اتفاق میفته اینه که ما تمایل به رقابت با قبایل و قوم‌های دیگه داریم. این چیزی که تاریخ میگه. در دنیای بی خدای تکامل، موارد لازم برای ساخت اخلاق بسیار دشوار گیر میاد. دومین نکته اینه، حقیقت در حال تکامل فقط استخوان‌ها رو پراکنده میکنه. هیچ کاری انجام نمیده. به عنوان نمونه، سال 2012 یک استاد فلسفه در دانشگاه دوک، الکس روزنبرگ، به تعدادی از سوالهای از دیدگاه کسایی که به خدا اعتقاد ندارن پاسخ داد درباره اخلاق. آیا خدایی وجود داره؟ نه. ذات واقعیت چیه؟ هرچی فیزیک میگه همونه. هدف کیهان چیه؟ وجود نداره. معنی زندگی چیه؟ وجود نداره. چرا من اینجا هستم؟ فقط یک تصادف احمقانه. آیا دعا تأثیر داره؟ البته که نه. آیا روان وجود داره؟ نامیراست؟ شوخی میکنی؟ آیا اراده آزاد وجود دارد؟ اصلا. وقتی من بمیرم چه اتفاقی میفته؟ همه چیز تقریبا مثل قبل پیش میره به جز ما. فرق بین درست و غلط، خوب و بد چیه؟ هیچ تفاوت اخلاقی بین اونها وجود نداره. چرا باید اخلاقی باشم؟ چون حس بهتری نسبت به بد اخلاقی به شما میده. آیا سقط جنین، آتانازی، خودکشی، پرداخت مالیات، کمک خارجی، هر چیز دیگه‌ای که دوست ندارید حرام، جایز یا گاهی واجبه؟ هر چیزی کار میکنه، هر چی. صادقانه است، اما اخلاق ترجیحی بیش نیست. اینو میگه. نظریه تکامل هرگز نتونسته توضیح بده که چی یک عمل خاص رو درست یا نادرست میکنه. اگر اخلاق محصول تکامل باشه، همیشه در طول زمان در حال تغییره. گروه های مختلف مردم در سراسر جهان درک بسیار متفاوتی از اخلاق خواهند داشت. یه گروه ممکنه تشخیص بده که قربانی کردن کودک خوبه، واقعیتی که در تاریخ باستان و مدرن وجود داره، و گروه دیگه ممکنه تشخیص بدن که پدوفیلی یعنی رابطه جنسی با کودکان طبیعی و خوبه. اخلاق باید نسبی و دل بخواه باشه. کسایی که در قدرت هستن راه خودشون رو میرن. برخی میگن آیا خیلی از این اتیست ها یعنی کسایی که به خدا اعتقاد ندارن زندگی خوب اخلاقی دارن، ما برای خوب بودن نیازی به خدا نداریم. برخی فیزیکدان برنده جایزه نوبل استیون واینبرگ رو که به خدا اعتقاد نداره تحسین میکنن که میگه مذهب توهین به کرامت انسانیه. با یا بدون مذهب شما افراد خوب رو خواهید داشت که کارهای خوب انجام میدن و افراد شرور کارهای بد، اما برای اینکه افراد خوب کارهای بد انجام بدن دین میخوان. سوال خوب اینه، آیا دین واقعا افراد خوب رو با کارهای بد وادار میکنه؟ این کتاب از ربکا مکلافین، کتاب خیلی خوبیه این کتاب. این علیه در مورد مسیحیت نوشته. در مورد اینه که آیا دین واقعا افراد خوب رو به کارهای بد وادار میکنه؟ داده ها، اون چیزایی که وجود داره، اطلاعاتی که وجود داره، اصلا همچین چیزی رو نمیگه که دین باعث میشه که هر کسی کارهای بد انجام بده. اول از همه ادیان یکسان نیستن، ما باید بین اونها تفاوت قائل بشیم. دوم اینکه این ادعا که برای وادار کردن افراد خوب به کارهای بد به دین نیاز است، به سادگی با داده ها همخونی نداره. صدها مطالعه مشارکت های مذهبی رو با نتایج اخلاقی بهتر پیوند میدن. به عنوان مثال، شرکت کنندگان در مراسم پرستشی سالانه 3.5 برابر بیشتر از غیر مذهبی ها به امور خیریه کمک میکنن و 2 برابر بیشتر داوطلب میشن. شواهد قویاً به نفع این موضع هست که دین باعث تقویت اخلاق میشه، اما این بیانیه اصل مطلب رو بیان نمیکنه. نکته این نیستش که چه کسی بهتره. اینکه بگیم خدا ناباورها میتونن زندگی اخلاقی و خوبی داشته باشن هم اصل مطلب رو بیان نمیکنه. کتاب مقدس ما یاد میده که مردم میتونن به شیوه های خوب و اخلاقی عمل کنن، چون اونها یک حس درونی اخلاقی دارن. اونها به شباهت خدا با وجدان اخلاقی ساخته شدن. همه مردم در سرتاسر جهان شناختی درباره درست و نادرست در دل خودشون دارن که خداوند در وجودشون گذاشته. همه انسان‌ها دارن. همه ما این وجدان خدا دادی یه معیار اخلاقی درونی رو درونشون دارن. مفاهیم الهی از عدالت و پرهیزگاری در درون ما نهادینه شده. به همین دلیله که وقتی متوجه میشیم هاروی وینستون چندین دهه از زنان آسیب‌پذیر سوء استفاده کرده، ناراحت و عصبانی میشیم. بنابراین به طور خلاصه سوالی این نیستش که آیا یه خدا ناباور میتونه اخلاقی باشه یا خیر. سوال این نیست که آیا افراد مذهبی بهتر از غیر مذهبی هستن یا نه. سوال اینجاست که قطب نمای درونی ما از کجا اومده. این مفهوم معیار اخلاقی از کجا میاد؟ تکامل خدا ناباور ظرفیتی نداره که پایه اخلاقی برای هدایت درک ما از درست و غلط فراهم کنه. کجا ممکنه بریم؟ از این گروه به اون گروه آدم‌ها رفتن، از این انسان به اون انسان رفتن به ما کمکی نمی‌کنه. این که میگن که این چیزی که کانادایی‌ها می‌خوان بی‌معنیه. هیچ ربطی به اخلاق نداره. تصورات انسانی از اخلاق از فردی به فرد دیگه، فرهنگی به فرهنگ دیگه تغییر میکنه. اخلاق انسانی با زمان و فضا تغییر میکنه و دقیقا همین مشکل هست. ما با این نتیجه اجتناب ناپذیر موندیم که به استانداردی کاملا خوب، مستقل از ما انسانها و فراتر از ما، بالاتر از ما، یه چیزی که تغییر ناپذیر باشه، شخصی باشه، نیاز داریم. کی ما رو نجات میده از این دره استخوان‌ها؟ لطفاً بشنوید اینو. تنها پایه منسجم برای مطلقات اخلاقی خود خداست. فقط شخصیت خدا میتونه پایه و اساس لازم برای اخلاق انسانی رو فراهم کنه. ما شدیداً به خدا نیاز داریم که به استخوان‌های ما حیات بده. ما نمیتونیم انجامش بدیم بدون اون. در حزقیال 37 میگه، حزقیال یک رویایی داره از یک دره پر از استخوان‌های مرده، استخوان‌های پراکنده. همه مردن. چی به این استخوان‌ها جون میده؟ حیات میده؟ حزقیال کلام خدا رو شروع میکنه، میگه، نبوت میکنه روی اون استخوان‌ها. کلام خدا به اونها روی اونها اعلام میکنه و استخوان‌ها شروع به حرکت میکنن و جون میگیرن و خدا در اونها روح حیات رو میدمه. روح خدا وارد این مردم میشه و اونها زندگی میکنن. امروز تو کانادا ما باید کلام خدا رو بشنویم. خداوند خودش رو به چه کسانی نشون میده؟ خداوند به موسی فرمود در خروج 34 میگه که خداوند از برابر او گذشت و نداد داد، من خداوند خدای بخشنده و مهربان، دیرخشم، سرشار از محبت پایدار و وفاداری هستم. بر هزاران نسل محبت پایدار خود را نگه می‌دارم و بخشاینده خطا و گناه هستم. خدا اینه. خدای متعال نیکی مطلق هست. او در فیض بی پایان خود شخصیت خودش آشکار میکنه، پر از رحمت، پر از فیض، دیر خشم، سرشار از عشق استوار، وفادار، بخشاینده، عادل. اون از ما چی میخواد؟ میکای نبی میپرسه با چه چیزی به حضور خداوند بیایم و در برابر خدای متعال تعظیم کنم؟ آیا با قربانی های سوختنی و گوساله های یک ساله به حضور او بیایم؟ آیا خداوند از هزاران قوچ و ده هزار رودخانه روغن خوشنود خواهد شد؟ آیا نخست آدم رو برای گناهم و ثمره بدنم رو برای گناه روحم بدم؟ آیا راهی برای جلب لطف و وجود داره؟ جواب چیه؟ پاسخ اینه، ای انسان، او به تو گفته که چه خوب است. و خداوند از شما چه میخواد؟ عدالت. اون چی که درسته انجام بدیم. مهربانی رو دوست داشته باشیم. وفادار باشین. با خدای خود تو فروتنانه راه برید. خداوند خودش رو آشکار کرده. ما باید شخصیت خدا رو زندگی کنیم. عدالت رو رعایت کنیم. اون چه درسته انجام بدیم، مهربانی رو دوست داشته باشیم، وفادار باشیم، با خدا در اراده او، با خدا و اراده اون راه بریم. چه فراخوانی عالی! اگر از راه او پیروی کنیم، زندگی خواهیم کرد. این قول خداوند هست، بارها بارها گفته. بیایم به پادشاه داوود دوباره نگاه کنیم. آیا کار اشتباهی کرد؟ نقشش به عنوان پادشاه چی بود؟ اول از همه از افرادش دفاع کنه. دوم، عدالت رو برای مردمش اجرا کنه. سوم، مطمئن باشه که کلام خدا به مردم آموزش داده میشه. آیا اون کار اشتباهی کرد؟ اول از همه بدون قبل از این که از مردمش دفاع بکنه، اون مرد رو فرستاد خط مقدم تا کشته بشه. عوض این که کلام خدا به مردم آموزش داده میشه، علیه اون عمل کرد. او همه چیز رو اشتباه انجام داد. چطور اینو متوجه میشیم؟ به خاطر اینکه خداوند خودشو نشون داده به ما چطور زندگی کنیم. انگامی که یه کاتب از عیسی مسیح پرسید کدوم فرمان از همه محبت مهمتره، اون اینجوری پاسخ داد. مرقس 12: ای اسرائیل بشنو، خداوند خدای ما خداوند یکتاست، خداوند خدای خود را با تمام دل، جان، ذهن، قدرت خود دوست بدار. و دوم اینه، همسایت رو مانند جان خودت دوست بدار. هیچ فرمانی بزرگتر از این دو وجود نداره. خدا رو با تمام وجودت دوست بدار. همسایه خودت رو مثل خودت دوست بدار. این در جهت مخالف من میخوام با حقیقت خودم زندگی کنم هست. این کاملا مخالف این هستش که هیچکی نمیتونه به من بگه که من چی کار کنم. و مهمترین چیز آزادی منه. من میتونم هر کاری بخوام انجام بدم. این مخالف این قضیه است. عیسی مسیح گفت مردم رو جوری دوست داشته باشین جوری که من شما رو دوست داشتم. خداوند در فیض بی پایانش خودش رو به ما نشون بده. و چیزی که از ما میخواد اینه که ما اونو پیروی کنیم و هر دفعه که از اون راه درست خارج میشیم ما آسیب میبینیم، خودمونو آسیب میبینیم. ما را به مرگ روحانی، فیزیکی و روانی منجر میکنه. برگردیم به نوام. آیا امیدی به این نوه من هست؟ خداوند در رحمت بی پایانش به اون درون اون وجدان رو گذاشته. قطنمای درونی حق و باطل رو داره، باش متولد شده. این به من و والدینش امید میده. اون کلام خدا رو در خانه خودش و در جامعه و کلیسا در مونترال خواهد شنید. ما دعا میکنیم که اون نه تنها کلام خدا رو بشنوه بلکه اون رو باور کنه. ما رو در زمین بایر اخلاقی و اونو باور، کلام خدا رو باور کنه، تسلیمش بشه، ازش اطاعت کنه، زندگی رو به طور کامل زندگی کنه. خدا خیلی چیزا براش داره. ما در زمین بایر اخلاقی زندگی میکنیم، دره‌ای از استخوان‌های خشک، جایی که مردم در جستجوی آب حیات بخش سرگردان هستن. ما پیام عیسی مسیح رو با بقیه در میون میذاریم. این دقیقا زمانی هستش که ما باید کلام خدا رو با بقیه در میون بذاریم که گفت من اومدم تا حیات داشته باشم و اون رو به فراوانی داشته باشم. کسایی که امروز تعمید گرفتن اعلام کردن ما زندگی رو در عیسی مسیح پیدا کردیم، زندگیشون رو بهش تسلیم کردن، به عیسی مسیح، راه اون رو میخوان دنبال کنن، آرزوشون اینه که شبیه عیسی بشن. ما میخوان که تمام دنیا اینو بدونه. هر دفعه که ما با سفره خداوند میرسیم کسی رو به یاد میاریم که کاملا عادل بود. ما کسی رو به یاد میاریم که به ما نشون داد که عشق به چه معناست. اون فداکاری نهایی رو انجام داد و تمام خطاهای ما رو به خودش گرفت تا ما در نزد خدا عادل بشیم. یادآوری میکنیم که پدر کسی رو فرستاد که گناهان ما رو بر خودش بگیره و ما رو با فیض خودش نجات بده. اون تا ابد وفادار مون. اون به جای ما مرد. اون گناهان ما رو به خودش گرفت. باشد که ما هم با ایمان به او زندگی کنیم. تا ابد نجات پیدا کنیم، بخشیده شده و روح قدوس درون ما زندگی میکنه و ما رو به راه راست به راه درست هدایت میکنه. خداوند با ماست تو این دنیایی که همه گیجن که نمیدونن چی درسته چی غلط، ولی ما میدونیم چون هدایت روح القدس رو داریم. او ما رو هدایت میکنه در این زمانی که بیاین چند لحظه همونجوری که سر سفره خداوند میایم، بیاین چند لحظه سکوت کنیم و به یاد بیاریم که خداوند برای ما چه کرده.